بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. هذا ولكن لا يخفى امكان ارجاء الكلمات الى احد الوجهين لتوجيه ما كان منها ظاهرا في المعنى الاخر، وتوجيه ذلك انه ان اريد بالخيار السلطنة الفعلية. فرمودن که بین فقها اختلاف هست در این که آیا ظهور قبل شرطیت شرعیه داره برای حدوث خیار، به طوری که قبل از علم به قبل و ظهور قبل اصلاً خیاری فی الواقع وجود نداره، یا اینکه ظهور قبل کاشفیت عقلیه داره، در معامله قبلیه از این عقد مغبون حد خیار داره، لکن این حد خیار نیاز به یک قبل پیدا کرد و قبل ظاهر شد، این ظهور قبل کاشفیت عقلیه از ثبوت خیار از این عقل داره. فرمودن کلمات فقها و استدلالات فقها مختلف هست. از بعضی از عبارات فقها قول اول استفاده میشه و از بعض دیگر از عبارات قول دوم استفاده میشه، و برای هر کدام مرحوم شیخ مؤیداتی رو ذکر فرمودن. می فرماین که ما میتونیم یک نحوی بین این اختلاف ها جمع بکنیم و بین این دو یک جمعی رو در واقع ایجاد بکنیم، بیاییم توجیه بکنیم به این بیان که ما از خیار دو معنا میتونیم اراده بکنیم. یک معنای سلطنت فعلیت، فعلیه به این معنا که اگر بخواهد بالفعل اعمال بکند، اسقاط بکند، اینها قولا و فعلا باید این خیار محقق باشه. این یک معنا. معنای دوم برای خیار سلطنت فعلیه نیست، بلکه یک سلطنت تعلیق. سلطنت تعلیقیه یعنی این که یک حقی برای مقبون به حسب واقع ثابت باشه، به طوری که لو علم به لقام به، اگر علم به اون حق پیدا بکند این به مقتضای او عمل بکنه. این خیار که مراد سلطنت تعلیقیت، این متوقف بر علم مقبون به قبل نیست. بله، اعمال این خیار متوقف بر علم مقبونه، یعنی اگر مقبون بخواد اعمال بکند توقف دارد در این که علم به قبل داشته باشه، اما اصل ثبوت سلطنت تعلیقیه این متوقف بر علم مقبون نیست. شبیه اونجایی که کسی نسبت به حکم جاهله، مثلا اگر یه معاملهی واقع بشود، مشتری نمی داند که در این معامله خیار مجلس داره. خب این که نمی داند مانع از این نیست که در واقع خیار مجلس برای مشتری ثابت باشه، اما ثبوتش یک ثبوت تعلیقیه، یعنی اگر بخواد اعمال بکنه خب باید علم به خیار مجلس داشته باشه. خب پس ما دو جور سلطنت داریم، یکی سلطنت فعلیه، سلطنت فعلیه مشروط به علم به قبله، و یکی سلطنت واقعیه یا تعلیقیه که اون سلطنت واقعیه و تعلیقیه خودش مشروط به علم به قبل نیست، اما اعمالش مشروط به علم به قبل. خب با این بیان بین عبارات مختلفه جمع میشه، اون عبارتی که میگوید ظهور قبل سببیت شرعی دارد برای حدوث خیار، به طوری که قبل از علم به قبل خیاری وجود نداره، مراد از خیار سلطنت فعلیه است. و اون عباراتی که ازش استفاده می شود قبل از علم به قبل خیار ثابته، مراد سلطنت واقعیه یا سلطنت تعلیقیه است. با این بیان مرحوم شیخ این اختلاف رو حل می کند. مطلب بعد می فرماین آثار مترتبه بر خیار سه نوعه. بعضی از آثار در صورتی مترتب می شوند که سلطنت فعلیه محقق باشه، مثل اینکه اگر تصرف بخواد مسقط خیار قبل بشود، در صورتی تصرف مسقط است که خیار به نحو سلطنت فعلیه محقق باشه. یعنی کسی با علم به قبل اگر آمد در این مال مغبون، مالی که درش مغبون شده مغبونون فی تصرف کرد، این تصرف مسقط خیاره. اما اگر قبل از علم به قبل مغبون آمد در این مال تصرف کرد، دیگه این تصرف مسقط برای خیار نیست. پس تصرف از آثاریست که، یعنی مسقط بودن تصرف از آثاریست که مترتب می شود بر سلطنت فعلیه. قسم دوم آثاریست که مترتب می شود بر سلطنت واقعیه، یعنی بر ثبوت خیار به حسب الواقع، که گفتیم به حسب الواقع یعنی دیگه مشروط به علم به قبل نیست. مثل چی؟ مثل اسقاط بعد العقد. اگر مشتری بیاد بگه من خیار خودم را اسقاط کردم اگر خیار قبلی داشته باشم، این زمین اسقاط واقع میشه. اسقاط مترتب بر سلطنت فعلیه و خیار فعلی نیست، مترتب بر سلطنت واقعیه و ثبوت خیار به حسب الواقع. قسم سوم می فرماین یک آثاری هست که مردده است بر این که آیا این آثار مترتب بر سلطنت فعلیه می شود یا مترتب بر سلطنت واقعیه می شه. مثال می زنن می فرماین این تصرفات ناقلی را که قابل انجام می ده. بعضی ها خب این تصرف اگر در یه معامله قبلیه قابل
قبل از آنی که مغبون علم به قبل پیدا بکند، آمد در اون مالی که بهش منتقل شده یه تصرف ناقل انجام داد، مثلا او رو فروخت یا او رو هبه کرد. این تصرف ناقل محل بحثه که آیا این تصرفات ناقله از اموری است که مترتب بر سلطنت فعلیه می شود یا نه بر همون واقعیه. از بعضی از عبارات فقها استفاده می شود که این مربوط به اون سلطنت واقعیه است. چرا؟ چون بعضی از عبارات فقها گفتن که قابل ولو هنوز مغبون علم به قبل نداره، اما حق تصرف در اون مالی که به او منتقل شده نداره. چرا؟ چون گفتن تصرف او سبب فوت حق مغبون میشه، مفوت محل خیاره. و اگر آمد تصرف کرد بعد از دو روز دیگر مغبون علم به قبل پیدا کرد، اگر بخواد معامله رو فسخ کند، اون حق مغبون در عین مال از بین میره و ضایع میشه. از این عبارت استفاده میشود که این تصرفات ناقله از اموری است که مترتب میشود در اصل ثبوت حق، یعنی در سلطنت واقعیه. و از بعضی از عبارات استفاده می شود که این تصرفات ممضاف، اشکالی نداره، ناقابل تصرفی رو که قبل از علم مقبول به قبل انجام میده یک تصرف نافذ و ممضاییه. چرا؟ چون ملات رو سلطنت فعلیه قرار دادن، گفتن تا قبل از آنی که مغبون سلطنت فعلیه پیدا بکند اشکالی نداره این تصرفات. لذا این تصرفات محل تردیده که آیا از آثار مترتبه بر سلطنت واقعیه است یا از آثار مترتبه بر سلطنت فعلیه. بحث دیگر این است، خب حالا ثمره این بحث چیه؟ اینی که ما میگیم آیا ظهور قبل سببیت شرعیه دارد برای حدوث خیار، به طوری که قبل از علم به قبل خیاری وجود نداره، یا کاشفیت عقلیه داره؟ می‌فرماید ثمره این دو وجه در اونجایی ظاهر می‌شود که مغبون بیاد یک فسخ اقتراحی انجام بده. فسخ اقتراحی یعنی فسخ بلا سبب، یعنی بدون اینکه در نظر مغبون سببی برای فسخ معامله وجود داشته باشه، روی میل خودش یاد میگه فسخت و فسخ کردن معامله رو. خب اگر ما آمدیم گفتیم که علم به قبل کاشفیت عقلیه داره، ولو مغبون در اول اقتراحاً آمده فسخ کرده، اقتراحاً یعنی فکر میکرد سببی برای فسخ وجود نداره، نه ذالب آمد گفت فسخت، و حالا بعد معلوم شده نه واقعا یه سببی برای فسخ هم هست و اون مسئله قبله. اگر ما گفتیم که علم به قبل کاشفیت عقلیه داره، اینجا فسخش صحیحه. و اگر گفتیم که قول اول رو اختیار کردیم که ظهور قبل علت از شرعن برای حدوث خیار، اینجا اون فسخی که انجام داده فسخ صریحی نیست. و بعد زمینه می کنند به فسخ اقترانی، فسخی که به جمال وجود سبب باشه، یعنی فسخ کننده مقبون یقین به سبب الفسخ نداره، گمان میکرده که یک سببی در اینجا وجود داره که اون سبب در نزد دیگران معدومه به حسب الواقع، اما این گمان میکرد. حالا بعد معلوم شد که واقعا این سبب موجود بوده، این هم همین حکم رو داره. بعد از بحث از ثمره میفرمایند ببینیم که آیا این نزاع و این دو وجه که ما در قبل مطرح کردیم در خیارات دیگر هم مطرحه یا نه. دو تا خیار رو عنوان می کنن، یکی خیار عید، دیگری خیار رؤیت. در خیار رؤیت مسلماً این دو وجه جریان نداره، یعنی اگر مشتری نبی را رؤیت کرد علی خلاف ما شاهده سابقاً، تا قبل از رؤیت به هیچ وجه خیار محقق نیست. در خیار رؤیت بلا اشکال رؤیت سبب است برای حدوث خیار، لذا می فرمان این دو وجه در خیار رؤیت جریان نداره، اما در خیار عید جریان داره. اونجایی که مبیعی رو انسان از بایع می خرد معیوبن. حالا اینجا باید ببینیم که آیا علم به عید سبب می شود که این مشتری خیار عید داشته باشه، به طوری که قبل از علم به عید واقعا خیار نیست، یا اینکه علم به عید کاشفیت عقلیه داره از ثبوت خیار از حین عقل. بعضی از عبارات فقها ها رو نقل می کنن که ظهور در قول اول داره که در باب عید خیار عیب بعد از علم به عیب حادث میشه و قبل از علم به عیب واقعا خیار عیبی در کار نبوده و این مسئله تمام میشه. هازا یعنی ما یه معیداتی رو برای طرفین ذکر کردیم، گفتیم هم عبارات مختلفه، ولیکن لا یخفا امکان و ارجاع کلمات الى احد الوجهین، نخفی نماند که امکان دارد ارجاع کلمات الى احد الوجهین، یعنی به یکی از این دو وجه، یعنی هم کلمات رو میشه به وجه اول برگردون، هم کلمات رو میشه به وجه دوم برگردون. این احد الوجهین یعنی هر کدامی که از این دو وجه، به توجیه ما کان منها ظاهرن فی المعنی الاخر، به سبب از راه توجیه کردن اون چه که منها از این کلمات ظاهر در معنای دیگره. البته عبارت شیخ یه مقداری روشن نیست، شیخ با این وجه الجمعی که الان میان بیان میکنن میخوان بفرماین اونایی که قول اول رو گفتن که ظهور قبل سبب شرعیه، اونا مرادشون از حدوث خیار سلطنت فعلیت. اونایی که کاشفیت عقلیه رو گفتن مرادشون از حدوث خیار سلطنت واقعیه. اون وقت در نتیجه این نزاع دیگه از اساس از بین میره. با این بیانی که مرحوم شیخ دارن روشن میشه که اصلا در مسئله نزاعی وجود نداره. و توضیح ذالک انه ان قرید بالخیار از سلطنت الفعلیه، اگر مراد از خیار سلطنت بالفعل التي یقتدر بها علی الفسخ والامضاء چه قدرت دارد بر فرد، امضا قولن او فعلن، چه با قول چه با فعل، فسخ و امضای قولی یا فسخ و امضای بالفعل. فلا یحدث الا بعد ظهور القبر، این سلطنت فعلیه و این خیار به این معنا حادث نمی شود مگر بعد از علم به قبر. و این ارید ثبوت حق للمقبون، اگر مراد ثبوت حقی است حسب الواقع برای مقبون، یعنی سلطنت واقعیه، اون تو واقعی تعلیقیه، تعلیقی یعنی چه؟ یعنی لو علم به، اگر علم به اون حق پیدا بکند، لقام به مقتضا، به مقتضای اون حق قیام میکند. فهو و این خیار ثابتون، یعنی این حق خیار به این معنا که این حق ثابت است قبل از علم. و انما یتوقف علی العلم اعمال هذا الحق، در علم اعمال این حق توقف دارد. فیکون حال الجاهل به موضوع القبر، اون کسی که جاهل به موضوع قبره، حالش کل جاهل به حکمه، مثل جاهل به حکم قبره. چطور اون کسی که جاهل به حکم، یعنی نمیدونه در معامله قبریه شارع برای او چی قرار داده؟ خیار قبر قرار داده. او به حکم خیار المجلس اول حیوان او غیره ما، اون کسی که نمیدونه در عقل خیار مجلسه، این نمیدونه اما به حسب الواقع برای او چی هست؟ خیاره. اگر بخواد اعمال بکند باید علم پیدا بکند. خب این بحث ما حالا که جمع شد، شیخ میفرماید آثار مترتبه بر خیار قبر سه نوعه. ثم ان الآثار المجعول للخیار، نوع اول بینما یترتب على تلك السلطنه الفعلیه، بر سلطنت فعلیه مترتبه، کسقوط به سبب تصرف، یعنی تصرفی مسقط است در موردی که این علم به قبل داشته باشه، یعنی سلطنت فعلیه باشه. و انه، یعنی این سقوط به سبب تصرف، البته مراد از این تصرف یعنی تصرفی که کی انجام میده؟ مغبون. لا یکون الا بعد ظهور القبر، فلا یسقطو، این خیار قبل از علم به قبر، اگر قبل از علم به قبر آمد تصرف کرد خیار ثابت نمیشه. هم آسیدی و در بحث مستطا. و منه از طلب، از این نوع طلب هست. فإن الظاهر انه قبل ظهور القبل من المقبول، ظاهر این است که طلب قبل از ظهور قبل من المقبول، این من المقبول خبر برای انه هست، یعنی انه قبل ظهور القبل من المقبول. اتفاقا، یعنی به اتفاق فقها، یعنی کسی نیامده بگه اگر این مبی قبل از ظهور قبل تلف بشود، تلف از قابله، از قابله یعنی بر عهده قابله، در حالی که اگر به حسب الواقع خیار باشه، به حسب الواقع اگر خیار باشه، میشه تلف المبی فی زمن الخیار ممن لا خیار له، لا خیار له کیه؟ قابله. در حالی که نیامدن بگن تلف بر عهده قابله، گفتن تلف بر عهده خود مقبونه. پس اینی که میگن تلف بر عهده خود مقبونه، معناش این است که کجا تلف بر عهده لا خیار له؟ اونجایی که سلطنت چی باشد؟ فعلیه باشه. او البته می فرمان لو قلنا به عموم قاعدت کون تلفی زمان الخیار ممن لا خیار له، اگر بگیم این قاعده از طلب و فی زمن الخیار ممن لا خیار له عمومیت داره، یعنی شامل خیار قبن و خیار عیب و اینها هم می شود و اختصاص مثلا به خیار شر نداره. این لمس شامل متعلق به اون عمومه. لو قلنا به عموم این قاعده لمثل خیار القبر جزم بهی بعضون، یعنی کما اینکه جز پیدا کرده به این عموم بعضی از فقها و تردد در این عموم آخر، یعنی بعض دیگر، این یک قسم از آثار، آثاری که بر خود سلطنت فعلیه مترتبه و بین ما یترتب و علا ذالک الحق الواقعی، یه سری آثار بر خود اون حق واقعی مترتبه که اسقاطی بعد العقل، مثل اسقاط خیار بعد العقل قبل ظهوره، ولی اون که هنوز قبل ظاهر نشده، اما این میتونه بگه اگر من قبلیم در این معامله دارم اسقاط میکنم، این مترتبه بر خود اون واقعه. قسم سوم و بین ما یتردد و بین الامرین، مردد است بین الامرین، امرین یعنی اینکه مترتب بر سلطنت فعلیت یا واقعیه، چه تصرفات ناقله، این تصرف تصرفی که قابل انجام میده. خب فإن تعلیلهم المنع عنها، بعضی از فقها تعلیل آوردن منع از این تصرفات را، که چی استدلال کردن؟ یک کونها مفوتتن لحق ذلخیار، گفتن این تصرفات از دین برنده حق ذلخیار هست، از خود عین مال، درسته اگر عینن از بین بره بدلش هست، اما چرا تا مادامی که راه باشه برای اینکه حق ذلخیار در عین مال محفوظ بمونه ما نمیتونیم عین مال رو از بین ببریم؟ خب این تعلیل ظاهر فی ترتب المنع علی وجود نفس الحق، ظهور در این داره که منع مترتب بر وجود خود حق است. و ان لم یعلم به، ولو اینکه مقبون علم به قبل پیدا نکرده باشه. خب این از یک طرف، و از طرفی و حکم بعض من منع از تصرفی زمان سیاه، از یه طرف کسانی که میگویند در زمان خیار اون کسی که لا خیار نه حق تصرف نداره، اینا آمدن در معامله قبلیه گفتن قابل قبل از علم مقبول به قبل میتونه چه کند؟ تصرف بکند. گفتن اگر قابل تصرف کرد تصرفش اشکالی نداره، پس معلوم می شود که این رو مترتب می دونن بر اصل سلطنت فعلیه. و حکم و بعض من منع من تصرفی زمان الخیار، یعنی کسانی که این کبرای کلی رو قبول دارن، کبرای کلی یعنی منع می کنن از تصرف غیر ذلخیار در زمان خیار، اما نعزاله حکم کردن به مزید تصرفات الواقع من القابل قبل علم المقبول، گفتن قابل میتونه تصرف بکند. این یظهر رو از این حکم ان المنع لأجل تسلط الفعلی، معلوم میشود اون کبرای کلی که غیر ذلخیار حق ندارد تصرف کند مترتب بر تسلط فعلیه. خب میگیم آما بالاخره شما که میگید آثار مترتب بر خیار سه نوعه، خب ما بالاخره باید متبع ما چی باشه؟ والمتبع دلیل کل واحد من تلک الآثار، دلیل آثاره. فقط یظهر از دلیل ترتب الاثر علی نفس الحق ولو کان اون حق مشهورا لصاحبه، فقط یظهر منه، یعنی از دلیل ترتب خیار و اثر بر سلطنت فعلیه. و یظهر و ثمرت الوجهین، خب این بحث تمام شد، بحث ترتب آثار. حالا میگیم دو وجه، این که میگید آیا ظهور قبل شرطیت شرعیه دارد برای ثبوت خیار به طوری که قبل از علم به قبل خیاری نیست یا کاشفیت عقلیه داره، ثمره این دو وجه ظاهر می شود فی ما لو فسخ المقبون. البته این ایزن یعنی همانطوری که در این آثار ثمرش ظاهر شد ظاهر می شود فی ما لو فسخ المقبون الجاهل اقتراحا، اگر مقبون جاهل فسخ اقتراحی. اقتراح در لغت به معنای عبث میاد، عبث در اینجا از مقابلش استفاده میشه. اقتراح یعنی بدون اینکه سببی برای این فسخش در کار باشه. این میگه ولو اینکه من میدونم سببی نیست اما میگیم فسخت و این میشه اقتراح. او به ظن وجود سببه یا نه گمان میکند سببی هست اما معدومه مثل واقع، این سبب در واقع معدومه. فصادف القبل، بس تصادفا معلوم میشه قبل در کاره. خب اگر ما قول اول رو گفتیم این فسخ اقتراحی یا صورت دوم باطله، اگر قول دوم رو گفتیم فسخ اقتراحی صحیحه. ثم انما ذکرناه فی القبل من الوجهین جار فی الای در خیار ایوم میاد و قد یستظهر من عبارت القواعد در باب تدلیس یستظهر الوجه الاول. وجه اول که بگیم علم به عیب شرطیت برای خیار عیب داره، به طوری که قبل از علم به عیب اصلا خیاری وجود نداره. قال مرحوم علامه و کذا فضایی همچه این لا رده لو تعیبت الامت المدلسه، امه یعنی کنیز، مدلسه یعنی کنیزی رو تدلیسش کردن، عرض می شود که حالا یه عیبی داشت عیبش رو پوشوندن تدلیس کردن و خلاصه به مشتری فروختن. حالا اگر این امه مدلسه که تدلیس هم یکی از موارد خیار عیبه و از مصادیق خیار عیبه، این عمه مدلسه حالا مشتری خود به خود خیار داره نسبت به این عمه مدلسه، منتها حالا اگر قبل از آنی که مشتری علم به عیب پیدا کند این عمه یک عیب جدیدی پیدا کنه، یعنی بعد از بعد از انتقال به مشتری اما قبل از آنی که علم به تدلیس پیدا بکند این عمه در ید مشتری یک عیب جدید برای او حادث بشه. مرحوم علامه فرموده است که لا رده. خب این که میگوید لا رده معناش این است که این عیب بر عهده خود این مشتریه، مشتری هم دیگه خیاری نداره. اگر این عیب بخواد در عهده مشتری باشه فرع بر این است که قبل از علم مشتری به تدلیس اصلا مشتری خیار نداشته باشه، چون اگر قبل از علم مشتری به تدلیس مشتری خیار داشته باشه این عیب که این عیب یکی از مصادیق تلفه، در باب تلف میگن ما تلف الکل داریم، تلف الجز داریم، تلف الوصف هم داریم، این وصف صحت یکی از مصادیق تلفه. خب اگر ما بیان در اینجا بگیم این عیب که به وجود آمد وصف صحت تلف شد، اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، اگر بگیم مشتری قبل از علم به تدلیس خیار دارد اتلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له، میگه این عیب جدیدی که به وجود آمد در عهده کی باید باشه؟ بایر باید باشه. پس اینی که مرحوم علامه می فرماید لا رده لارده معناش این است که این عیبی که به وجود آمده بر عهده مشتریه، معناش این است که مشتری قبل از علم به تدلیس برای مشتری خیاری نبوده. لو تعجبت الامت المدلسه اندهو، اندهو متعلق به تعجبته، تعجبت اند المشتری قبل از علم مشتری به تدلیس. انتهى كلام علامه. فانه ذكر في جامع المقاصد، محقق ثانی در شرح قواعد که جامع المقاصد فرموده، انه لا فرق بین تعیبها قبل العلم و بعد. در شرح فرموده فرقی نمی کنه خود تعیب قبل از علم باشد یا بعد از علم. چرا؟ چون در هر دو صورت عیب مضمون بر مشتریه. اونجایی که تعیب بعد از علم باشه که دیگه مسلمه، اما اونجایی هم که قبل از علم باشه فرموده است که عیب مضمونون علی المشتری، مضمونون علی المشتری یعنی بر عهده مشتریه، این رو دیگه بر عهده بایه نمیگذارن. ثم قال جامع المقاصد الا ان یقال ان العیب بعد العلم غیر مضمون علی المشتری لثبوت الخیار. بعد گفته است مگر اینکه گفته شود عیب بعد از علم مضمون بر مشتری نیست، چون خیار داره. حالا که مشتری علم به تدلیس پیدا کرد خیار داره، این عیب می شود از تلف و فی زمن الخیار ممن لا خیار له. و شیخ می فرمد و ظاهره عدم ثبوت الخیاره قبل العلم بالعیب. ظاهر فرمایش علامه و جامع المقاصد این است که خیار قبل از علم بالعیب ثابت نیست. چرا؟ لکون العیب فی زمن الخیار مضمونا علی من لا خیار له، چون عیب در زمان خیار بر عهده من لا خیار له. از کجا؟ چون میگیم عیب هم یکی از مصادیق چی هست؟ تلفه، مدار تلف وصفه. اون وقت میگیم از تلف و فی زمان الخیار ممن لا خیار له. خب پس این عبارت مرحوم علامه و محقق ثانی ازش استفاده کردیم که علم به عیب شرطیت دارد برای ثبوت خیار، به طوری که قبل از علم به عیب اصلا خیاری در کار نیست. اما لکن الاستظهار المذکور مبنی علی شمول قاعده طلب ممن لا خیار له، این شامل خیار عیب بشود و سیجی و عدم العموم انشاءالله. بعدا میگیم بگیم که این قاعده عمومیت نداره. و اما خیار رؤیت فسیعتی ان ظاهر تذکره حدوثه بالرؤیت، ظاهر تذکره از خیار رؤیت به سبب رؤیت حادث می شود، فلا یجوز و اسقاط این خیار را قبل از رؤیت. در مسئله بعد مسکتات خیار قبل را بیان می کنند. ابتداعا یک تقسیم بندی کلی می کنند، یعنی شروع میکنن به اولین مسقط. میفرمان اولین مسقط خیار قبل اسقاط بعد العقد. اگر بعد از عقد آمد خیار قبلش رو اسقاط کرد، این اسقاط از بین برنده خیار قبل. اینجا یک شقوقی وجود داره. تقسیم بندی کلیش این است که این اسقاط بعد العقد یا قبل از علم به قبل است یا بعد از علم به قبل، و هر کدام اقسامی داره. ابتدا میان اقسام بعد از علم به قبل رو بیان میکنه. اونجایی که بعد از عقد و بعد از علم به قبل اگر آمد خیار قبلش رو اسقاط کرد، این هم می فرماین دو صورت داره. یا بلا عوض اسقاط میکنم، میگه قبل خودم رو هیچیم نمیخوام در مقابلش بگیرم اسقاط میکنم، یا معل عوض اسقاط میکنه. این دو صورت. اون جاییم که بلا عوض هست باز خود اون هم چند صورت داره، اون جاییم که معل عوض هست اون هم چند صورت داره، که اینا رو در تفسیر بیان میکنن. یسقط هذا الخیار به اموری احدها اسقاط خیار قبل بعد از عقل، و هو قد یکون بعد العلم بالقبل. یه صورتش این است که بعد از علم به قبله، اون صورتی که قبل از ظهور قبله او بعدا میاد. بعد از علم به قبل فلا اشکال فی صحت اسقاطه، میتونه این اسقیار رو اسقاط کنه بعد از علم به قبل. و بعد عرض کردیم بعد از علم به قبل یا بلا عوض است یا معل عوض. بلا عوض هم خودش چند صورت داره. بلا عوض هم یعنی در مقابل این اسقاط خیار عوضی رو نمیگیرد از بایه یا از طرف مقابل. و وقت این بلا عوض صورت اول معل علم به مرتبت القلب، میدونه این بایه 20 تومن کلا سرش گذاشته، میاد میگه بعد از اینکه علم به قبلم پیدا کرد، میگه من از اون 20 تومن خودم گذشتم اسقاط کردم خیار خودم را، چیزی هم نمیخوام. دو ولا، یعنی ولا اشکال فی صحت اسقاطهی مع الجهل بها، یعنی مع الجهل به اون مرتبه، نمیدونه قبلش چه مقداریه، اما میگه هر مقداری باشه من اسقاط میکنم. اذا اثبت القبل المسبب عن ای مرتبتین کان، میگه هر مرتبه باشه، فاحشن کان و افحش، غلطه کتاب های ما واو داره او افحش، فاحشن کان او افحش یا افحش باشه. این هم صورت دوم. صورت سوم از اینجایی که بلا عوضه، ولو اسقطه به زعم کون تقاود اشرح و زهرم هم، مشتری خیال میکنه ده تومن کلا سرش رفته، میاد اسقاط میکند بلا عوض، اما بعدا معلوم میشود 100 تومن کلا سر او رفته. اینجا در این که آیا این خیار قبلش صاحب میشه یا نه، میفرمایند فت سقوط وجه ها. یه وجه این است که نه، اینجا خیار قبلش صاحب نمیشه، این مقداری رو که تیب نفس داشته به سقوطه این مرتبه بوده، یعنی 10 تومن، حالا بعدا معلوم شده 100 تومنه. تشبیه میکنند به اون جایی که یه کسی فکر میکنه که یه کسی آمده به اون فحشی داده. خب این آقا خودش حقی به نام حق شتم پیدا میکنه، که حق شتم موجب این است که به حاکم مراجعه کنه، اون کسی رو که به این فحش داده تعذیرش بکنه. حالا اگر آمد گفت من حق خودم رو اسقاط کردم و از او گذشتم، اما بعد معلوم شد که نه، این حق شرط نبوده، حق قصد بوده، به اون نسبت نعوذ بالله زنا داده، خب چطور اینجا با گذشتن از حق شرط حق قصد ثابت نمیشه، اینجا با گذشتن از 10 تومن 100 تومن از بین نمیره. این یه وقت. اما وجه این که گفتن از بین میره، گفتن آقا خیار یک حق واحده، یا ساقط میشه یا ساقط نمیشه، مرتبهش فرقی نمی کنه 10 تومن و 100 تومن و 1000 تومن، با تعدد مرتبه تعدد حق به وجود نمیاد. بنابراین خیار یک حق است، این یک حق هم ساقط شده ولو مراتبش مختلف باشه. وجهان، وجه عدم سقوط من عدم تیم نفسهی به سقوط هذا المقدار من الحد، رضایت به این مقدار نداشته، کما لو اسقط حق ارض به زعم انه شتم، اگر حق ارض را اسقاط کند حق ارث زمون بس و این هاست. به زعم اینکه این فحشی بوده که لا یبلغ القد و تبین کونه قدفا و من یعنی بیان برای سقوط خیاره و من ان الخیاره امر واحد مسبب عن مطلق تفاوت. خیار یه حق واحد مسبب از مطلق تفاوتی است که لا یتسامح به، تفاوتی که تسامح نمیشه به سبب اون تفاوت. ولا تعدد فی، اینطور نیست که 10 تومن یه خیار باشه، 15 تومن یه خیار دومی باشه، 20 تومن یه خیاری باشه. ولا تعدد فی فیسقط به مجرد الاسقاط. خب بگی ما شما که این قول دوم رو دلیل میاری مسئله شتم و قصف رو چنی کنی، میگن اونجا 2 تا حقه، حق شرط یه حق مستقلیه، حق قصف هم یه حق مستقلیه. و القصف و ما دونه من الشرط حقان مختلفان، 2 تا حق مختلف هستن با اسقاط یکی دیگری ساقط نمیشه. این حالا اسقاط بلا عوض تا اسقاط به عوض. و صلی الله علی محمد و آله. Thank you.